أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كتاب مبارك أصول عقائد از سید مرحوم علالله مقامه، صفحه 47، فصل ششم، ناشرش سلیمانیان بوده. این کتاب به دست شیخی های تبریز از موقوفات سلیمان خان افشار که آقای عسکر سلیمانیان چاپش کرده. بدونیم کدوم نسخه داریم میخونید. فصل ششم. خلاصه استدلال آن است که شکی نیست که موجودات کلن مخلوقند و موجود نبودند، پس خالق ایشان ایجاد ایشان نمود، و این ایجاد از چهار طریق خالی نیست. بله، یا جبر کرد کلن را بر طاعت، یا جبر کرد کلن را بر معصیت، یا جبر کرد بعضی را بر طاعت و بعضی دیگر را بر معصیت، یا خلق کرد ایشان را به مقتضای قابلیت ایشان.
معنی جبر اون سری گفته بود، جبر چی؟
و به طوری که خود قبول نمودن. جبر بنابر اون چیزی که در کتاب معرفت اختیار آقای همدانی هست، گفتن که جبر یعنی فعل بدون انفعال. تفویض رو فرمودن انفعال بدون فعل. خب این دوتا هم معدوم است هم محال است. معدومات دوتا، یه جور معدوماتی است که خب میشه درستش کرد. میگیم الان نون نیست، خب خمیر رو برمیداریم میداریم تو تنور نون درست میکنیم. این یه نوع معدومه. یه نوع معدوماتی است که اصلا قابل وجود نیست، نیست و نمیتوان هستش کرد. بعضی معدومات نیست میشه هستش کرد. فعل بدون انفعال جبره. انفعال بدون فعل تفویضه. فعل مع الانفعال هر دوش با هم این میشه اختیار. اختیار رو اشتباهاً بعضیا به معنای تفویض گرفتن. یعنی میگه اختیار، فکر میکنه یعنی تفویض.
اختیار یعنی چی؟
اختیار همون تفویضه دیگه. چیز دیگه، اختیار نجبر نتفویضه. نجبر نتفویض میشه اختیار، یعنی فعل مع الانفعال. فعل مع الانفعال میشه اختیار. فعل بلا انفعال میشه جبر. انفعال بلا فعل میشه تفویض. ولی فعل مع الانفعال میشه اختیار. و بعد اختیار رو اشتباهی به چی به کار میبرن؟ به معنای تفویض به کار میبرن.
فعل بدون انفعال مثالش چی میشه؟
بله؟
جبر مثالش چی میشه؟ یه مثال از جبر بزنید.
جبر مثل این که مثلا شما این پرتقال و این هندونه رو پاره کنی ولی این هم پاره نشه. بعد شما هم پاره، شما پاره کرده باشی همین پاره نشده باشه. میشه همچی چیزی؟ همچی چیزی مهمه. شما نوشته باشی ولی چیزی نوشته نشده باشه. میشه همچی چیزی؟ دیگه پس شما ننوشتی دیگه. اگه نوشته نشده شما ننوشتی. پس شما میگی من انجام دادم نشد. میگی انجام دادی، انجام ندادی که نشده. انجام ندادی که نشده. اگه انجام داده بودی انجامم شده بود. هر موقع انجام میدی انجامم میشه، این دوتا با هم میشه، میشه اختیار. اختیار اشتباهی به معنای تفویض میگیرن، اینجا آدمو گیج میکنه.
آره، این دفعه مثلا برای تفویض.
برای تفویض مثلا بدون این که
شکسته شده باشه ولی شما این کار نکرده.
آره، نه من کرده باشم نه هیچ فاعلی، هیچ فاعلی اینو از بین نبرده باشه. که الان تو فیزیک کوانتوم دارن این حرف غلط رو میزنن. این حرف غلط الان دیگه داره علمی میشه. این دیگه دانشمندا دارن این حرف چرند رو میپذیرن. فیزیک کوانتوم الان رفته سراغ
معلول.
میگن آره، میگن
معلول بلا
معلول. نه که چشمشون نمیبینه، تشخیص نمیدن اون علت رو،
علت رو نمیفهمن.
مثل این که مثلا شما فرض کنید که یه دینامو داشته باشی، بعد این دینامو بچرخونی ببینی برق تولید میشه. بعد میگی که خب چرخونده چه ربطی به برق داشتن داره؟ نمیدونی که خطوط مغناطیسی شکسته که بشن الغای الکتریسیته میکنن. شما یه آهنربا داشته باشی داخل این یه مسی رو تکون میدی، این برق تولید میکنه. شما میگی چرا اینجوری میکنه؟ بی علت اینجوری میشه. اگه بی علت اینجوری میشه خب چرا دینامو نمیچرخونی؟ کار نمیکنه، دینامو نمیچرخونی برق تولید نمیکنه. وقتی شما میگی دو شغل با میزنی، این سیما داخل اون آهن رو با میچرخه، قطع میدان مغناطیسی میشه، الغای الکتریسیته تو سیم میشه، اون دو سیم، سیمایی که وصلن به اون محور دینام. الان دارن فیزیک کوانتوم میگن که آره یه پدیده هایی در ذرات بنیادی اتفاق میفته که اینها علت نداره. بابا علت رو که نمیشناسن، تو چی دیر که نمیبینی که
حکمت رو رد میکنه. ضرورت اقلاست
چون اینا فلاسفه شون برای که فلاسفه شون علیت رو زدن، دو چیز انکار کردن توی دوران رنسانس. تو رنسانس گفتن که یکی ضرورت وجود نداره، یکی علیت و ضرورت رو زدن.
میخوان خدا رو بزنن کنار، دیدن نمیتونن خدا رو بزنن کنار، ولی این دوتار علاقه دارن.
بعد شما تو فیزیک دنبال ضرورت و علیتی، وقتی که میگی اگر این اسید رو میزنم رو این فلز حل میکنه، تو شیمی و فیزیک این یه چیز ثابتیه. وقتی که اینو میدید رو این اسید، اسید سولفوریک مس رو میخوره، نمک سولفات مس درست میشه، علکی نمیشه. تو سولفات تنها داشته باشی، اسید سولفوریک تنها داشته باشی، سولفات مس به دست نمیاد. مس تنها داشته باشی، سولفات مس به دست نمیاد. این دوتا باید با هم مخلوط بشن، محلول بشن، رو هم واکنششون بدن تا اینکه اون نمک سولفات مس به وجود بیاد. حالا دارن راحت فیزیک چیز همین کوانتوم بعد از انشتن اومد، ماکس پلانک و نمیدونم اینا اومدن فیزیک کوانتوم رو چیز کردن. الان هم عشق میکنن با این فیزیک که این هست وجود داره. آقا اینو یه بچه هم رد میکنه، بچه میگه نمیشه. یه گربه رد میکنه، یه گربه. شما یه زنگ بزن گربه اینجوری توجه میکنه که زنگ خورد، یعنی واکنش نشون میده زنگ خورد این چی شد. مثلا اگه گربه رو شرطیش کنی، تربیتش کنی شرطی بشه به زنگ، مثلا هر موقع که زنگ میزنن شما اون گوشه اتاق یه تیکه گوشت میذار، تا زنگ میزنی میتونه اون گوشت رو بخوره. بعد اگه گوشت هم نباشه شما زنگ میزنی ویدیو میره اونجا، تو عادتش بدی، شرطی شد. کی بود؟ یکی از این روانشناس ها قبل از فروید، یه روانشناسیه، این شرطیت رو اثبات کرد. تو ببین، ما به این سگ یک غذای میدیم، تا وقتی که غذا رو میبینه شروع میکنه این بزاقایش و این اسید معدهش ترشح میکنه. خب چند بار اینو هنگامی که بهش غذا میدادن یه کاری هم کردن، یه زنگ هم زدن، یا یه کبوتر رو گذاشته یه جا، یک این کبوتر نوک میزنه دیگه، حالا فکر میکنه خوردنیه، این به این کلیپ تا نوک میزنه یه دفعه از اون پشت، از اون سوراخ پشت چی میشه؟ دو تا دونه میریزن براش. این میفهمه با نوک زدن بود، اشتباهی نوک زده بود، فکر میگه خوراکیه. نوک که میزد اون چیده رو را میفتاد، اون دستگاهه، چند تا دونه گندم براش میفرستاد. کبوتر شرطی شده بود، هر موقع گرسنه‌اش میشد مجبور بود بیاد اینجوری کلید یه نوک بزنه، دو تا دون گندم میفته جلوش، گندم‌ها رو می‌خورد، باز گرسنه‌اش بود یه نوک دیگه میزد، چند تا دیگه میره. این شرطی شد. این شرطی بودن رو یه نفر با سگ آزمایش کرد و با کبوتر، و فهمیدن که موجود حیوانات میتونن شرطی بشن، آن انسان هم شرطی میشه. اگه یه جا تشویقش کنی، یه جا تنبیهش کنی، اثر میذاره روش. و اون کاری که میخواد بکنی میکنه. میگفتن یه معادله درجه دوم عصب حل میکرده، عصب پاشو میداده تو گچ معادله رو حل میکرد. چیکارش کردن؟ یا کرم خاکی، کرم خاکی رو میذارن رو مدارات چاپی، رو مدارات چاپی میذارن، از مدار چاپی تا میاد بره از اون قسمتی که مدار نیست بره اونجا، یه شوک بهش میدن، این میفهمه روی نباید بره، این را میفته روی این قسمت پلاستیکیش، خیالش راحته که شوک بهش نمیدن، تا میره بیافته تو خودت میدنه. بعد یه جای دیگه شما چیز میکنی شکر هم نمیدی، شکر نمیدی، این دیگه شرطی شده. اون قسمت هایی که میدونه برق نیست رد میشه، خودشو نمیزنه، کرم خاکی که دیگه جود به
عقلش از اینا بیشتر میرسه.
آره، یعنی واقعا عقلش از اینا بیشتر میرسه. ببین میگه
اینا رو بعد فقط زد بزنیم
علیتو چجوری رد میکنه، علیتو رد میکنه، میگه آقا جا پیش اومده اینجا شما کلید زدی روشن شد اتفاقیه، الان دوباره میزنم دوباره هم اتفاقی، آقا صد بار زدم دوباره هم صد بار. میگیم چرا آخی جون صد بار هزار بار استقرای دیگه، استقرای داره میشه تام. میگه نه، این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا کنار یک کلیسای ایستگاه اتوبوسه، این اتوبوس باید سر ساعت 8 حرکت کنه، اتفاقا سر ساعت 8 این ناقوس کلیسا زده میشه، تا ناقوس میزنن راننده میره پشت فرمون رو میره، میگه که ناقوس کلیسا که علت حرکت اتوبوس نیست که، یه اتفاقیه هر روز میفته، میشه نزنی، حالا یه روز نزن یه اتوبوس را نمیفته، نمیزنن را میفته،
چراغ روشن نمیشه تا که روز نزنی.
اینو میگه، میگه شما ناقوس که نزنی باید ببینید اتوبوس راه افتاده.
ما اینو نمیپذیره که چیزی بدون علت واقع بشه،
این فطری هست.
آره،
نه فطری بشر، این جزء ضروریات اهل حسه، اهل حسه.
آره، یه کسی حرکت میکنه یا یک توپی قل میخوره، یکی اینو قلش داده. آره، میفهم یکی اونجا وایساده.
آره،
میشه این توپ خودش قل بخوره بیا.
و الان ضرورت رو انکار میکنن، نه ضروریات دینا، ضرورت رو، یعنی حتمیت رو و علیت رو،
یعنی هیچی ضرورت نیست،
هیچی ضرورت نداره، نه اون ضروریات دین رو نمیگن، یه چیز دیگه است، الان من تعریفش یادم نیست، ولی میگه که حتمیت، مثلا ضرورت یعنی حتمیت، علیت میگه که یعنی علت این، میگه چیزی علت چیزی نیست، این کلید ما میذاریم روشن میشه، یه علتش نیست، ما میگه ما برق میاد توش که روشن میشه، میگه نه اتفاقی، دو دفعه زدیم شد، میگه نه، میگه ما نشونه دادن باید میذاریم، میگه همش اتفاق، هزار مرتبه، صد هزار مرتبه، یه میلیون مرتبه، میگه وقتی نمیخواد قبول کنه، نمیخواد قبول کنه، میگه چرا گرسنه‌ای؟ میگه غذا میخوری، چرا غذا میخوری؟ چرا میری سمت غذا؟ بلکه میدونه این غذا نخوری، یه وقت میمیری، ضعف میکنی، دل درد میگیری، اینا رو میدونی، اینجا که میرسه، علیت حساب داره، ولی چون به زبون نمیاری. اما به اینا میگن، به این دانشمندا میگن آره تو زندگی دم واقعا همینجوره، زنگ میزنن نمیری سراغ تلفن یا زنگ خونه، نمیری جلو، نمیگه اتفاقه، نه نمیگه، میگه تو عمل اینجوری نیستم، تو عمل اینجوری نیستم، ولی تو فلسفه اینجور، میگه یعنی هنوز دلیل قانع هم نکرده که به اصطلاح علیتی وجود داره، حالا که دیگه الان شده جزء فیزیک، حالا فیزیک پلانتی کوانتوم بعد از اینشتین فیزیک شده فیزیک اینکه آقا این ذرات اصلا خود به خود حرکت میکنه، علت هم نداره، نمیگه که من علت رو نمیشناسم، شاید من علت رو نمیشناسم و این اتفاق میفته، عقل آدم نمیپذیره چیزی بی علت پدید بیاد، یعنی توپ شما این توپ داره حرکت میکنه، یعنی شما این توپ داره حرکت میکنه یه مسیری رو میره، مثلا فرض کن روی مسیر شکل هشت انگیزه حرکت میکنه، شما این داره یکی کنترلش میکنه، یا این توپ جون داره از من جون داره، یا یکی داره از بیرون کنترلش میکنه که این حرکت مثل هشت انگیز حرکت میکنه، یا یه چیز دیگه یعنی یه چیز خاصی مثلا فرفری حرکت میکنه، این میفهمه این چیز داره کنترلش میکنه، علکی نیست، متاسفانه دنیا داره به سمت اون میره، خودشون هم دانشمند میدونن، همه یارو که استفان چیه که الان بله استیون هاکینگ دانشمند بزرگ صاحب نظره با اون هیکل کچو کولش خدا رو قبول داره،
کافر یعنی همین دیگه، کافر یعنی همین دیگه.
خب فصل ششم، خلاصه استدلال آن است، استدلال فصل پنجم، خلاصه استدلال آن است که شکی نیست که موجودات کلن مخلوقن و موجود نبودن، پس خالق ایشان ایجاد ایشان نمود و این ایجاد از چهار طریق خالی نیست، چهار حالت بیشتر نمیشه باشه، یعنی چرا چهار حالت؟ حصر عقلی بشه میگن، حالا حصر عقلی چرا چهار؟ از عقل همچه دوه، میگیم یا این هست یا این نیست، یا این مثلا میگیم این یا دم دارد یا دم ندارد، یا این چنین هست یا این چنین نیست. اینو میگن حصر عقلی، بین بود و نبود یه چیزه. حالا چرا چارتا شده میشه کروکیش کشید؟ این حصر عقلی، حصر عقلی دیگه تمام احتمالات رو میگه. پس خالق ایشان ایجاد ایشان نمود و این ایجاد از چهار طریق خالی نیست، یا جبر کرد کلن را بر طاعت، یا جبر کرد کلن را بر معصیت، یا جبر کرد بعضی را بر طاعت و بعضی دیگر را بر معصیت، یا خلق کرد ایشان را به مقتضای قابلیت ایشان و به طوری که خود قبول نمودند، به طوری که خود قبول نمودند. خب این چهار تا چی جور شد؟ چهار تا شد که حالت دیگه نیست،
یا جبر یا تفویض یا بعضی جبر، یا همه رو مجبور کرده به اطاعت باشه، یا همه رو مجبور کرده به معصیت.
این باید ببینیم این حس عقلیش چجوریه، باید دار مدار فعل و اثبات و نفی باشه. یا جبر کرده یا جبر نکرده، اینجوری باید تقسیمش کنیم. یا مثلا بر طاعت جبر کرده یا بر معصیت جبر کرده. معصیت و طاعت مقابل همه، یعنی یا میگیم مورد قبولش هست یا مورد قبولش نیست. اگه مورد قبولش هست یه شق اثباتشه، یه شقش اینه که نفی میکنی. طاعت هست طاعت نیست، طاعت نیست ها اسم میذاری. ما یه دفعه میگیم یه چیزی موجود هست یه چیزی موجود نیست، موجود نیست ها اسم میذاری، میگیم معدوم هست. پس همیشه دار مداره یک امری که باشد یا نباشد، یعنی نفی و اثبات، یا جبر میکند یا جبر نه، یا به طاعت جبر میکنه یا به معصیت. یا به معصیت و این چجوری عقلی میشه؟ میگی که طاعت رو دوست داره، معصیت رو دوست نداره. دائم مداره چی شد؟ دائم مداره نفی و اثبات شد. بعد دوست ندارد رو بهش میدیم میگیم چی؟ دوست ندارد رو میگیم معصیت، دوست دارد رو میگیم چی؟ پس دارد و ندارده بین نفی و اثباته. حالا یا بعد چیزی یا جبر میکند یا جبر نمیکند. اگر جبر کند یا جبر به طاعت میکند یا جبر به معصیت. نه معصیت و طاعت چیان؟ دو امر دائم مدار نفی و اثباتن. یا دوست دارد میشه طاعت، یا دوست ندارد
بعضی رو به این بعضی رو به اون. اینم یه حالت
سرمه این ها. یا میگیم یا کل یا بعض، یا کل را جبر میکند یا کل را جبر نمیکند. جبر میکند دو بخش میشه، یا کل را جبر میکند یا کل را جبر نمیکند، بعد را جبر میکند. دائم مدار نفی و اثبات،
یا هیچ کس جبر
نمیکند یا هیچ کس جبر نمیکند. این شقه مورد قبول اینه که هیچ کس را جبر نمیکند، به قابلیتشون به مقتضای چیزشون میره.
جای حسن میشه همون شقه اول که یا
جبر میکند یا جبر نمیکند. آره این پس چی شد؟ پس میشه کلوکیش کشید،
یا جب میکنند یا نمیکنند. اینجا دفتر من
خودکار به هم بدید. یه بحثی بود، ما سلطانیه رو با عارفی خوندیم تو حسینی، ولی اینا رو حالیش نبود، این بحثایی که حصر عقلی چیه و خدا اینا. بعد وقتی که من خودم درس میدادم، وقتی که منطق خونده بودم درس میدادم، این بحث واقعا کاملا منطقی حصر عقلیه. مثلا میگن که یا مثلا حالا یه بحثی بود که میگفتن این چهار تا، من چرا چهار تا؟
بعد
دو تا باشه. بعد من کلوکیش کشیدم به صورت دو تا دو تا شد، دو شاخ دو شاخ شد، اون چهار تا به دست میومد.
یه بحث
دیگه
هم بودم
اینجوری شد، بحث ضروریات بود که امام علیه السلام این ضروریات یا یا نقلیه یا عقلیه. نقلی ها رو تقسیم میکردیم، یا پیغمبر گفته یا امام گفته. بعد این یا اجماعیه یا اجماعی نیست، اینجوری میشد. بعد
چاقست. آره چاقست. از دین خدا دفاع کنم خیلی دارم، انگار من رو برای همین ساخته. تموم کنیم اعتقادات رو، بعد منطق شروع کنیم. نباید از منطق شروع میکردیم بعد میبینیم تو اینا؟
این ما به فطرت میفهمیم.
به فطرت میفهمیم.
تعدادش بیشتر شد. ما میگیم یا جبر میکنند یا جبر نمیکنند. جبر میکنند یا همه رو جبر میکنند یا بعضی رو. بعد همه رو که جبر میکنند یا همه رو به طاعت جبر میکنند یا همه رو به معصیت. بعض هم همینطور، بعضی رو بر طاعت، بعضی رو بر معصیت. این شد چهار تا. بعد غیر جبر میمونه میشه پنج تا. اونجا دارن چهار تا. خب میشه مثلا این تفاصیلش رو خیلی تفصیل نداده باشه، ولی حصر عقلی باید کل حالاتو گفت، حالاتو غیر ممکن رو حصر کرد، حالاتو ممکنش بمونه. مداد یعنی مرکب. میگم قلم و رصاص، قلم و رصاص، چون سربیه این قلم و رصاص.
سربیه؟
آره دیگه، سرب داره میگن داخلش، این جوهره
سربیه.
مداده؟ ها؟
مداده
دیگه، میدونم
قلم.
این میگن رصاص، یعنی چیز داشته باشه، اون مغز داشته باشه، به اون میگن قلم رصاص. به خود نویس میگن قلم و حبر.
حبر و
حبر مثل جبر. و خودکار رو میگن چی؟ قلم خوش بهش میگن. بله؟ قلم جاف، قلم خوش.
نه، چهار بخش، سه جان. این بعض دیگه دو بخش نمیشه، جفتش یه بخشه. این بعض رو جبر میکند،
بعض رو جبر
میکنه، بعض رو بر طاعت جبر میکنه، بعض رو بر معصیت دیگه. این یه شقه است، شما دوتاش کردید، میشه چهار، میشه یک، دو، سه، چهار. بعض رو که جبر کنه، بعضی رو به طاعت کرده، بعضی رو به معصیت دیگه. دیگه این دو شرطه نمیشه که باز بگیم اون یکی بعضا رو حالا به طاعت.
آره، من دیدم بیشتر میشه.
نه، اینش نیم، این مثلا نداشه. همون چهار تاست. خیلی نگاه کنیم، متوجهش میشه.
حالا پس ششم خلاصه استدلال آن است که شکی نیست که موجودات کلن مخلوقند و موجود نبودند، پس خالق ایشان ایجاد ایشان نمود و این ایجاد از چهار طریق خالی نیست. یا جبر کرد کلن را بر طاعت، یا جبر کرد کلن را بر معصیت، یا جبر کرد بعضی را بر طاعت و بعضی دیگر را بر معصیت. آره خب میشه این خودش دو شق میشه.
سش.
نه این یکی سومی دو شق میشه خودش، همونی که من نوشتم.
بعض دو شق نمیشه دیگه، بعض یه شق.
بعضی بر طاعت، بعضی بر معصیت.
خب یه شق دیگه،
دو شق.
یه بار میاد تقسیم میکنه همه رو، بعضی رو به جبر، بعضی رو به طاعت.
خب دیگه دو شق.
باز بار دوم چی میشه؟
بار دوم نی، تو یه دفعه که داره اونا رو به معصیت جبر میکنه، اونای دیگه هم داره.
یه دفعه است.
باشه، به دفعهش کار نداریم.
یه شق.
حالته، دو حالته.
یه حالته. نصفشون جبر، نصفشون به طاعت، نصفشون به معصیت. یک حالت.
وقتی وارد جزئیاتش نشی، بله. شاخهاشو باز نکنی بعد شاخهاشو باز نکن. خب متوجه شدی چی شد؟ میفرمایند که و این ایجاد از چهار طریق خالی نیست، یا جبر کرد کلن را بر طاعه همه خلق، یا جبر کرد کلن را بر معصیت بازم همه خلق، یا جبر کرد بعضی را بر طاعت و بعضی دیگر را بر معصیت. خب اینم سه تا. یا خلق کرد ایشان را نه به جبر و نه به تفویض، یا خلق کرد ایشان را به مقتضای قابلیت ایشان،
اختیار
آفر، اختیاری که تفویض نباشه ها، چون گاهی وقتا اشتباهن به تفویض میگن اختیار، اون نیست، اون غلطه. اختیار لا امر چیزه بین الامرینه، نه جبر نه تفویض، لا جبر ولا تفویض و امر بین الامرین، این امر بین الامرین رو مشایخ ما بهش میگن اختیار. آیون دیگه اختیار که میگن به تفویض میگن اختیار. یا خلق کرد، این شق چهارم، یا خلق کرد ایشان را به مقتضای قابلیت ایشان و به طوری که خود قبول نمودن. شق اول باطل است، یعنی که جبر کرد به دلیلی که ذکر کردی، دلیلی که خدا محتاج نیست. جبر کسی میکنه که میخواد محتاج. یه معنی دیگه این که نه، این جبری که تازه شما میگی باطل است، این جبر امکانیه که شما میگی محتاج، یعنی اضطرار شما اسمش گوشی جبر، و الا اونی که ما تعریف کردیم فعل بلا انفعال، اون اصلا امکان نداره، اونم باطله. این جبری که به معنای اضطرار میگیری یا اکراه میگیری، این در مورد خدا نیست، اضطراریش برای خدا نیست. خدا مستر نمی کنه کسی رو، بعد مستر به طاعتش کنه ثواب بهش بده، مستر بر معصیتش کنه عرض کنم که ببرتش جهنم. اینجا اون جبری که دارن نفی میکنن جبر نیست، این جبری که دارن نفی میکنن اون اضطراریه که یکی رو به طاعت واداری که خودش نکرده باشه تو مجبورش کنی بعد ببریش بهش، که اینجا فرمودن تو اون پس از امیرالمومنین که اتفاقا به معصیت کن اینجا بهتره که ثواب بدی. چرا؟ چون میخواسته طاعت کنه تو نداشتی طاعت کنه، پس اونو باید ثواب بدی، اون که طاعت کرده نباید بهش ثواب بدی، بره جهنم، چون نمیخواسته بره بهش، خواسته بره جهنم، تو به زور بردیش جهنم بهش، به زور بردیش بهش. تمی زدن امیر فرمودن که باید به خلافش بشه، تا مطیع رو باید اون موقع چیکار کنی؟ اگه جبر بود مطیع رو باید ببری جهنم و عاصی رو باید بری بهش، چون اون میخواسته بره جهنم بردیش بهش، اون میخواسته بره بهش تو بردیش جهنم، اون کار خلاف کرده، مطیع تو نداشتی کارش انجام بده، تو به زور وادارش کردی به طاعت یا وادارش کردی به معصیت. پس نه اون بهشتیه مستحق بهشته باید بره جهنم، نه اون جهنمیه مستحق جهنمه باید بره بهشت، چون میخواسته بره بهشت تو نداشت. این دلیلی بود که دیروز گفت. خب شرط اول باطل است، یعنی خدا جبر کرده باشه به دلیلی که ذکر کرد که دیروز گفت، و شرط دوم نیز باطل است که یک عده‌ای رو جبر کرده باشه بعد معصیه، اینم و الا لازم آید، این خود استدلال داره، و الا لازم آید بخل، یعنی خدا یک کسی میخواد بره بهش، خدا نداره بره بهش، خدا داره بخل میکنه بهش دیگه، و خدا بخل نمیکنه. و شق سیوم باطل است که یه عده‌ای رو مجبور به طاعت کنه، یه عده‌ای رو مجبور به معصیت کنه. یکی از اشکالاتی که به این دلیل به این شق هست اینه که چرا آخه یه عده‌ای رو ببره بهش، چرا یه عده‌ای رو ببره جهنم؟ این ترجیح بلا مرجع، اینو مثل هم بودن، چرا اونو ببره؟ حالا یعنی خودش یه کاری میکنه میره جهنم، خودش یه کار میکنه میره بهش. اون ترجیح مرجع بدون مرجع از آدم بیشعور مشکل نیست، ولی از خدای حکیم نمیشه. ببین شما الان که مثلا برای شما شیرینی میارن تو مجلس، چی میشه شما دست میده رو این شیرینی؟ حتما یک وجه امتیاز داره که حتی خودت هم ازت ببردن شاید نتونی بگی چرا اینو برداشتی، ولی اون موقع که ور میداری یه علتهایی تو ذهن شما میاد، دستت میره رو این یکی شیرینی، چرا نمیره رو اون؟ اینجا هم ترجیح بلا مرجع نیست، یعنی اینجوری نیست که شما هم دیگه علکی برداشتی. شما وقتی که داری نگاه میکنی یک ور میداری و یک فاکتورهای تو ذهنت هست، چرا اینو برداشتی اونو بر نداشتی؟ شما حتما ترجیح بلا مرجح نمی کنی. یعنی یه انگیزه ای وادارت میکنه این یکی رو بردار، اون یکی میگه اون یکی رو بردار، یکی میگه این مثلا بزرگتره اینو میخوام، یکی میگه نه بذار کوچیکر بردار، یکی ترجیحش اینه که متوسطه رو بردار. ترجیحاتی که پیش افراده، یه ترجیحی داره که اینجور بلا نمیتونه، اگه اون ترجیح نباشه اصلا نمیتونه انتخاب کنه. شما میری مثلا بس کنید هر کاری یه انتخاب توشه، این انتخاب ترجیح بلا مرجح نیست، یه انگیزه هست که این چرا این دو چرخه رو برداشتی، چرا اون رو برنداشتی. اینا همش هر جا انتخاب هست ترجیح بلا مرجح نیست، یه ترجیحی هست، شاید خودم متوجه نیست، یا یه چیزی شد، یه نزدیکتر بود رفتی این یکی رو برداشتی، اون یکی نزدیکتر بود دورتر بود اون رو ولش کردی. یه انگیزه داری برای انتخاب، یه ترجیح با مرجحی وجود داره، یه رجحانی وجود داره که شما این کار کردی. خب و شق سیون باطل است که یه دی رو عرض کنم که جبر به طاعت کنه، یه دی جبر به معصیت. یکیش همین بود که گفتیم، یه علتش این بود که ترجیح بلا مرجح محال است. دیگه چی؟ و الا لازم آید ترجیح بلا مرجح که اینجا فرمودن. پس ماند شق چهار، شق اول و دومو تو درس قبلی فرموده بودن، شق سومو تو این درس گفتن ترجیح بلا مرجح. خب سه تا رد شد، سه تاش که رد شد از چهار تا سه تاش رد شد یکیش میمونه دیگه. پس ماند شق چهارم که مقتضای حکمت و عدل و رحمت باشد، که شأن حکیم است و آن خلق موجودات است به طور رضا و طلب صلاح ایشان، به حدی که هیچ کس را حجتی نباشد که چرا فلان را به من دادی و من نمیخواستم. چون باشتر خودت داده دیگه. شق چهارم چی بود؟ فرمودن شق چهارم اینه، یا خلق کرد ایشان را به مقتضای قابلیت ایشان و به طوری که خود قبول نمودن، نجر در نبود که چرا فلان را به من دادی و من نمیخواستم، این دیگه پیش نمیاد چون خودش قبول کرد. و این است معنی کلام امام علیه السلام، لو کش فلغتا و لمخترتم لمخترتم الا الواقع. این اگه پرده ها کنار برود شما اختیار نمی کردید غیر از همین کاری که الان کردید. یعنی شما میگه مگه میشه آدم با اختیار خودش بره جهنم؟ یعنی پرده ها رو بزنن کنار معلوم میشه. آره میشه دار بزنن کنار ببینی که با اختیار جهنم انتخاب کردی، بزنن کنار ببینن با اختیار بهشت انتخاب کردی. واقع یعنی این چیزی که اتفاق افتاده. اگه پرده ها کنار بره میبینی که همین میخواسته بشه و شده، همونی که باید میشده شده.
خودت خواستی
بری جهنم. آره خودت خواستی. و چیه دارن اثبات میکنن دیگه، دارن به من جبر نمیشه، جبر کل نمیشه به طاعت، جبر کل نمیشه به معصیت، این دوتاش که باطلی. جبر بعض هم نمیشه که بعضی رو طاعت بعضی رو معصیت، یه بخش دیگه میمونه دیگه. چهار تا بود یکیش مون چی بود؟ به قبول خودت قبول کنی، هرچی رو قبول کردی بهت بدن. یه حالت مون دیگه، اون ستاش باطله. جبر محاله، هم جبر به طاعت محاله، هم جبر به معصیت.
یعنی ما موقعی داشتیم با خود حرف میزدیم میدونستیم.
ببین الان که مثلا یه معصیت رو میکنیم اینه که دیگه میبینیم دیگه، معصیت که داریم دیگه، معصوم که نیستیم که، معصیت داریم فراوون. یک جا مثال بدم، آه من که مثلا فقط اول وقت نماز نخونم دارم معصیت میکنم، چرا اینجا رو انتخاب میکنم؟ خلیت انتخاب دیگه، انتخاب کردم. زورکی کسی به من نگو بیدم واسه نخون، خودم نمیخونم، خودم دارم کوتاهی میکنم، یه خریته، یه انتخاب غلطه. میدونم هم چی میشه، میدونم چوب میخورم، بازم با خریت این کارو میکنم، معصیت میکنم. آه شراب میخوری، چرا میخوری؟ خوشم میاد. خب نخور، این جهنم داره پشتش. میخوره همینجور که اینجا داره معصیت میکنه تو عالم زرمان میکنه. اینجا اختیاریه، اونجا هم اختیاریه.
یعنی درک نکردیم اینجا
اینجا داره میکنه. یعنی یه نفر که اونجا تو عالم زر میدونه که میدونه داره میکنه. اینجا میدونه داره میکنه. ما میگیم اینجا مثل اونجا میمونه. ببین شما یه تئاتری رو مثلا یه هفته تو تئاتر میدن. غیر سینماست. تو سینما یه دفعه بازی میکنن. فیلمش دیگه نشون میدن. فیلمش دیگه استراریه. اون فیلمی که بازی کردی این دیگه تغییر نمیکنه. چون همونی که بازی کردیه. اونجا میتونستی نکنی، میتونستی بکنی. حتی که در صحنه فیلم مداری بازی میکنن خودشونن دیگه داره با اختیار این کارو میکنه. اما وقتی که فیلمشو گرفتن دیگه فیلم اختیار نداره، فیلم برای استرارن این صحنه ها اینجوری. اما تئاتر اینجوری نیست. تئاتر امشب همون نمایش دیشبی رو نشون میدن، فردا شب هم همین نمایش این دو شب رو میدن و این داره همون کارا رو میکنه. این دفعه دیگه مثل فیلم نیست، این دفعه اولش مثل دفعه دومشه. یعنی با اختیار این چیزو خونده، سناریو رو خونده، داره نوبت خودشو اجرا میکنه با اختیار. دیگه مثل فیلم نیست که اولش که بازی کردی اختیار بود، بعد که فیلم شد دیگه فیلم اختیار نداره. تئاتر هر شب داری زنده بازی میکنی، میتونی نکنی، میتونی بکنی. چی شد؟ پس داره هر شب بازی میکنه. جبر نیست، جبر نیست. چون شکل دیشبی است پس جبر است. اون دیشبی باعث شده امشب هم همونی نه. امشب میتونه اصلا آقا بار که به کارت من چیکار دارم به بازی کردن، نمیخوام بازی کنم. ممکنه امشب یه چیزی به ذهنش بیاد اصلا صحنه رو بذاره ترک کنه. اختیار داره، میتونه بکنه میتونه نکنه. یه دفعه میبینی نه همه یه ده شب
مثلا همونی که تو عالم زر ما انتخاب میکنیم اینجا بازی میکنیم دیگه.
آره ولی اینجا داریم با اختیار بازی میکنیم.
اینا با هم رتبه‌هاش فرق میکنه، زمانش که فرق نمیکنه.
بله رتبه‌هاش فرق میکنه. یعنی میخوام بگیم همون کاری که اونجا کردیم داریم.
یعنی اونجا هم شیطون گولمون میزنه؟
اونجا هم شیطون گول میزنه. اونجا هم شیطون گول میزنه. خب نفسمون قبول کرده. اونجا هم شیطون گول زده. نرفته. اونجا محمد آل محمد بهت گفتن صلی الله علیه مجمعی گوش نکردی. رفته اونجا که شیطون گفته. همینجا هم همون کار داریم میکنیم. اینا تو کتاباشون نوشته شنیدی عمل نمی کنی. میره اونایی که شیطون میگه عمل میکنه. با اختیار داری عمل میکنه. اونجا هم با اختیار. شما میگه اونجا چطور میشه من این کارو بکنم؟ اونجا چطور میشه؟ شما نخونده اینا طاعت اینا مسئله چطور اینجا انجام میدی؟ همونطور که اینجا انجام میدی همونطور اونجا هم انجام میدی. مگه میشه آدم بیفته تو چاه خودش؟ خودت داری اینجا داری میگیری؟ خودت داری میدیدی تو چاه؟ خودکشی میگه نکن، خودکشی میکنم. اونجا پذیرفتی خودکشی. پس ما شق چهارم که مقتضای حکمت و عدل و رحمت باشه. شق چهارم چی بود؟ شق چهارم این بود که خلق کرد ایشان را به مقتضای قابلیت ایشان و به طوری که خود قبول کرد. تو عالم زر قبول کرد، اینجا هم قبول کرد. ما تو یاد رفته که تو عالم زر چیکار کردی؟ ما که شیطونیم دیگه، خودمون شیطنت داریم. شما اصلا میبینی اگه میدونستی تو عالم زر چی کار کردی اینجا میخواستی مثلا شیطنت کنیم بودی. حالا این دفعه اینجوری نمیکنم که مطابق عالم زر نشید. یه مثلا خدا رو مثلا که نمی کنم، خدا هم نمیداره بدونی که چی کار کردی. همون کاری رو میکنی که اونجا کردی که نتونی سر خدا رو کنف کنی. خدا رو نمیتونی کنف کنی. خدا گفته این کارو میکنی، این کارو اونجا کردی و شما نمیدونی که داری اونجا چی کار کردی. حالا یه کار میکنم خلافش بشه، نمیدونی چیه، نمیدونی اونجا چی کار کردی. همونی که داری میل میکنی بهش، همون همه عالم زلطه.
اونو داری یه آدم کافر بعد مومن میشه، یعنی مثلا آدم جاهل نادان میشه.
اون عرضیش بوده، اون
عرضیش
بوده، اصلش نبوده، همه چی اونجا بوده.
چجوری عرضی کسب میکنه اگر اصلش نبوده؟ عرضی کسب میشه چیزی که اصلا
اصلا کسبی مال عرضیه، ذاتی کسبی نیست. هر چیزی کسبی عرضیه، کسبی ذاتی نیست. شما اگه ایمان ذاتی
از اینکه چجور آلوده میشه آدم به گناه وقتی که ذاتش نور از نور بوده.
نه خب عرض هم یه چیزی داره دیگه، یه لوازمی داره. شما که نمیدونی که ذاتیته یه عرضی دیگه، شما نمیدونی ذاتیته یه عرضی.
چرا دیگه وقتی که دلت دوست نداری اون گناهی که کردی یعنی عرضی بوده دیگه، ذاتی نبوده.
خب بعضی چیزا پنهانه، برای خودت هم پنهانه.
اونا که پنهانه پنهانه.
نه بعضی چیزا برای خودت هم پنهانه. نه برای خودت هم پنهانه. شما مؤمنی شراب میخوری، برای که پنهانه، نمیدونی ذاتت چیه.
نمیدونی ذاتت مؤمنی.
ولی وقتی که متوجه میشی پشیمون میشی. پس این مال چیه؟ این عالم خلط و لطخه. یعنی اینجا خاطباتی شده، صفت عمر افتاده به شما، صفت علی رفته پیش سنی. سنی نماز اول وقت میخونه، تو شیعه نمیخونی. چیه؟ بگو خدا اومد لعنت کنه که این از شیطان اومده به من، از عمر اومده به من. اینا باعث میشه که آدم نورانی بشه، برگرد. اگه اهل هستی برمیگرد. مان شق چهارم که مبتدای حکمت و عدل و رحمت باشد، که شأن حکیم است و آن خلق موجودات است به طور رضا و طلب صلاح ایشان، به حدی که هیچ کس را حجتی نباشد که چرا فلان را به من دادی و من نمیخواستم. و این است معنی کلام امام علیه السلام: لو کش و القطاع لمخترتم الا الواقع. که امام فرمودند که اگر پرده ها کنار برود شما اختیار نمی کردید مگر همین چیزی که اینجا واقع شده است. پرده ها بره کنار، اینجوری بوده. پس اونجا پرده عالم در بره کنار، عالم در رو ببینیم، اونجا مثل همینجا بوده، همین حالت رو داشتم کردن. یعنی اگر پرده از روی بصیرت شما بردارند، هر آینه بردارند، هر آینه اختیار نخواهید کرد مگر آنچه را که خدای تعالی به شما کرامت فرموده، یعنی آنچه را که به شما کرامت فرموده مقتضای قابلیات و فراخور استعدادات شماست و حق تعالی ظلم نکند هیچ کس را. پس چون ثابت شد این معنا، پس گوییم به عبارت ظاهره که حق تعالی خلق کرد کل موجودات و مخلوقات را اولا در عالم زر در کمال شعور و اختیار، در حالتی که هیچ کدام محکوم به حکم ایمان و کفر نگشته بودن. اونجا آغاز آفرینششون بود، هنوز کاری نکرده بودن که بهشون بگی مؤمن و بهشون بگی کافر. در عالم زر کافر و مؤمنی وجود نداشت تا بعد از اینکه خدا سوال کرد الست رو برم بکن و محمد و نبی یکم و علیون و احد عشر من بلدهی اولیاء اکم الستم تو والون اولیاء الله و تو آدون اعداء الله قالو بلا. همه اونجا گفتن بلا، ولی موقع عمل که شد شروع کردن عملهای موافق مخالف کردن. یه ده موافق کردن مؤمن شدن، اینجا اومدن موافق عمل کردن، یه ده بعدش مخالفت کردن، اینجا هم که اومدن مخالفت کردن بحث شد. اون سوال همه گفتن بلا.
خب اونجا به ایمان همه نگفتن بلا، بعضی به نفاق،
ولی بلا رو گفتن. بلا رو
گفتن. معلوم نشد که کی راست میگه کی دروغ میگه.
باز اونجا امتحان عملی شد.
بعد بیان اینجا معلوم شد.
اینجا هم اومدن، اونجا هم کرد. یعنی اگر پرده از روی بصیرت شما بردارد، هر آینه اختیار نخواهید کرد مگر آنچرا که خدای تعالی به شما کرامت فرموده، یعنی آنچرا که به شما کرامت فرموده مقتضای قابلیات و فراخور استعدادات شماست و حق تعالی ظلم نکند هیچ کس را. پس چون ثابت شد این معنا، پس گوییم به عبارت ظاهره که حق تعالی خلق کرد کل موجودات و مخلوقات را اولا در عالم زر در کمال شعور و اختیار، در حالتی که هیچ کدام محکوم به حکم ایمان و کفر نگشته بودن. هنوز امتحان ندادن که بگیم کی شاگرد اولی کی شاگرد آخری. چنان که حق تعالی از آن خبر داده که کان الناس و امتن واحدتن فاختلفوا، بعد اختلاف پیدا کرد. خدا میفرماید تو عالم زر اول همه یک امت بودن، امت واحده بودن، بعد فختلفو، سپس اختلاف کردن. یعنی مردمان جملگی به یک نسب بودن و محکوم به هیچ نشده بودن، نه مؤمن بودن نه کافر، هنوز کاری نکردن، هنوز امتحان شروع نشده،
به هیچ حکم نشده، محکوم به هیچ حکم نشده،
به هیچ حکم محکوم به هیچ حکم نشده بودن یا نداره. پس مختلف شدن به سبب تکلیف و ارسال رسول و انزال کتب و آنچنان است که حق تعالی خلایق را بر آن عالم که اوسعی از این عالم است به 70,000 مرتبه پس تکلیف نمود ایشان را که الست رو برم بکن. از اینجا فرق کرد امتا واحده قبل از این سواله، این سوال هم تو عالم ذره، تا قبل از اینکه این سوال بکنه مؤمن کافر با هم فرقی نداشت. سوال که کرد که الست رو برم بکن و محمد و نبی یکم و علی و ولی یکم و امام و امام کن و الائمت و من ولد کن من ولدهی و الائمت و من ولدهی اولیاء کن و ائمت کن، یعنی آیا من پروردگار شما نیستم و آیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پیغمبر و پیشوای شما نیست و آیا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ولی و اولا به تصرف شما و امام شما نیست و یا ائمه از اولاد او اولیا و امامان شما نیستند؟ پس مردم سه فرقه شدند. بعضی از روی ایمان و اخلاص و معرفت و بصیرت گفتند بلا، گفتند بله هست. بلا یعنی چرا، در مقابل نفع که میاد یعنی چرا، چرا هستی؟ بلا ایمان آوردیم و تصدیق نمودیم و آنچه به ما فرو فرستاده ای از اوامر و نواهی. و بعضی از روی معرفت و بصیرت عناد ورزیدند و نفاق پیش نمودند و گفتند نعم. نعم با بلا فرق میکنه. شما در عربی اگه سوال منفی ازت بکنن بگی که امروز نمیری حرم، نمیری حرم، سوال منفیه نمیری. شما اگه بخوای بری حرم بگی چرا میرم.
بلا.
بلا بلا یعنی چرا در جواب سوال منفی. آیا نمیری حرم؟ چرا میرم. اما اگه گفتی که بله نعم نعم نمیری حرم، آره نمیرم. اینجا نعم یعنی آره نمیرم. چرا یعنی میرم، نه اینکه نمیرم، چرا میرم. اما اگه گفتی آره نمیرم، پس نعم گفتن به جای نعم بلا گفتن نعم، یعنی آره. نه گفتی الست و برب بکن من خدای شما نیستم، اون نه، یعنی نه آره نیستی. اما اونایی که گفتن بلا یعنی چرا هستی، محمد هم پیغمبر ما هست، علی هم امام ما هست، چرا هست، چرا هست. اما این میگه آره نیست، آره نیست، آره همونی که تو میگی نیست، نه خدای منی، نه عوض بلا، نه پیغمبر پیغمبر منه. اینا دیگه خیلی گستاخیه. نه هم یعنی پروردگار ما نیستی و محمد مصطفی صلی الله علیه. تو فارسی نداری ما، تو فارسی
میری آره نمیری آره
آره چرا میگیم ما، چرا میگیم بله نمیگیم. بله اگه گفتی ما پس چی داریم؟ بله داریم، آره داریم، چرا داریم. بله آره چرا. آیا من خدای تو نیستم؟
چرا؟
چرا؟ اینجا دیگه بله نمیگیم. تو سوال منفی ما بله نمیگیم. یا میگیم چرا یا میگیم آره. چرا؟ میرم؟ آره نمیرم. آره نمیرم. اینجا نه معنی آره داره.
نه فارسی چرا آره یه معنی داره.
نه نه چرا در مقابل سوال منفی غیر آره. آیا نمیری؟ آره آره نمیرم.
آره
نمیرم. همه اگه گفتی که
نمیرم.
چرا میرم؟
چرا میرم؟
و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پیغمبر ما نیست نعوذ بالله و علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه امام و خلیفه و صاحب اختیار و حاکم بر ما نیست. اینو برن به یک دشمن نشون بدن ببین تو کتاب شیخ چه نوشته. میگن کفار این تو عالم زرین گفتن. همین میگن جلو یارو بی سواد بقیه‌اش نمیخونه پس و پیش که دارن حرف اهل کفر رو در چیز دارن میگن، کفر اهل باطل رو دارن توی عالم زر میگن، اعتقاد خودشون رو نمیگن. این کتاب نشون میده، من تو کتاب خودشون نگاه کن اینجا رو میخونم برای میگه من خدا رو پروردگار ما نیستی،
نه هم یعنی خدای من نیستی
و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پیغمبر ما نیست و علی ابن ابی طالب نعوذ بالله صلوات الله علیه امام و خلیفه و صاحب اختیار و حاکم بر ما نیست و همچنین اولاد او بعضی دیگر و همچنین اولاد او. این دسته دوم. یه دیگه گفتن هستی تو خدای ما هستی، پیغمبرت پیغمبر ماست و امامان تو رهبران ماست. یه دیگه گفتن نخیر نیستن، هیچ کدوم نیست. دسته سوم و بعضی دیگر تابع شدند، اولین را در ایمان و تصدیق و اقرار، لکن اولین که سابقونند که حق تعالی در حق ایشان فرموده و سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم الی آخر آیه اقرار کردند بالاصاله، یعنی واقعا راست گفتن، راستشو گفتن در تعمل. و آخرین که اصحاب یمینند که حق تعالی در شأن ایشان فرموده و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود و طلح مندود و دل ممدود و ماء مسکوب الی آخر آیات اقرار کردند به تبعیت، یعنی یه ده اصلا اونجا رهبرن، یه ده اصلا اونجا پیروان، ما شاید جد پیروهای اون حالا باشیم، ما جد رهبران نیستیم، رهبران اون چهارده مظلوم من و انبیان و نقبان و جبا، حالا شاید نقبان و جبا هم پیرو بگیم، پیروهای خوبه، ما پیروهای چموشیم، پیروهای چموشیم، ولی آخره هم نجات رو میدن ایشالا، چموشون زیادی از حد نشیم. اقرار کردن اون دسته دومی ها به تبعیت، پس ایشان شیعه اولین هست، شیعه، شیعه مطابع کیه؟ مطابع چهارده معصومه، مطابع انبیا هست، که مشایعت و متابعت نمودند ایشان را، اون دسته اول رو، و بعضی دیگر تابع منکرین و معاند. اول دو دسته شدن، یه دسته ائمه و انبیا شدن که اونو دفعه اول گفتن اقرار کردیم بله 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 همه درسته، این وریا گفتن نخیر هیچ کدوم نیست، نه تو خدایی نه تو پیغمبر، اول دو تا دسته شدن، بعد دو دسته پیرو شدن، یه دسته پیرو اون دسته اولیای خوب شدن، یه دسته پیرو دسته اولیای بد شدن، پس شد چهار تا دسته، یه دسته امامان مؤمنین، یه دسته امامان کفارن، عمر اول و عثمان، این به چهارده معصوم، پشت سر امامان انبیا هستن و حالا شاید انبیا هم جز رهبران بگیر، اونا هم میشن رهبر، اگر چه رهبر هم هستن، هم رهبرن هم پیرو هستن، رهبر پایینی هاشونن و پیرو بالایی هاشونن، یعنی انبیا پیرو چهارده معصوم هستن و شیعه پیرو باز انبیا هست. این وقت عمر و ابوبکر و عثمان و اینا رهبران کفرن، پشت سرشون اونا هم شیعه دارن، شیعه های سنی ها،
یعنی هر جای دنیا الان
یک کدوم از این دو تا
اونجا تو اون دنیا انتخاب کرده،
آره آره انتخاب کرده،
یعنی فلان کسی که توی آمریکا فلان نژاده انتخاب کرده اون بوده، درست
انتخاب کرده، بله اقرار کردن به تبعیت، پس ایشان شیعه اولین هن، یعنی مؤمنینی که دنبال چهارده معصوم هن و که مشایعت و متابعت نمودن ایشان را، و بعضی دیگر تابع منکرین و معاندین شدن، منکرین و معاندین اون دسته اول کفر هن که رهبری میکنن، و اینا دسته دوم هن، یعنی مثلا فخر رازی، نمیدونم غزالی، محی الدین، مروجین محی الدین، اینا چی هن؟ اینا تابع عمر ابوبکر و عثمان، چون خود محی الدین میگه من تابع عمر هم، پیروهای محی الدین تابع محی الدین هم، محی الدین تابع عمر ابوبکر، و بعضی دیگر تابع منکرین و معاندین شدن در انکار و عناد از روی فهم و بصیرت، اونجا از روی بصیرت رفتن بالا، یعنی اونجا محی الدین، غزالی، فخر رازی، تفتازانی، اینا با فهم و شعور رفتن دنبال عمر ابوبکر، یعنی نادونی نبود، گروهی این گروهی آن پذیره، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسنده است،
اونجاست که قدرت اختیار اونجا طرف مغرور میشه به خودش، میگه که تو چرا مثلا من مغروری، همچین چیز شاید شده باشه،
تو جهنم که میدن میرسن سر شیطون، میزن سر شیطون میزننش، شیطون میگه لا تلومونی فلومو انفوزه بود، مگه انبیا به شما نگفتن بیاین دنبال ما؟ خب من هم گفتم، چرا من رو تبعیت کردی؟ چرا اونا رو تبعیت نکردی؟ اونا که دلیل برهان داشتن، مگه دلیل برهان نداشتن؟ تو سر خودتون بزن، چرا من رو میزن؟ و بعضی دیگر تابع منکرین و معاندین شدند در انکار و عناد از روی فهم و بصیرت، و ایشان اصحاب شمالند که حق تعالی در شأن ایشان فرموده: و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. الآیات، انتها آخر آیات. و بعضی دیگر اقرار کردند لا ان بصیرتن بل ان جهلن، که ایشان نفهمیدند و اینا مستضعفین نفهمیدند و ندانستند امر را که تابع کیانند و متبوع کتاب کیانند و مطبوع کیان کیانند، حق کدام است و باطل کدام. پس خلق تینت کرد اولین را از اعلی علیین و اصل جنت، و تابعین ایشان را از تینت مخزونه و مکنونه، انزل از آن تینت، از اون تینتی که ائمه را آفرید، ما را از نور و شعاع اون تینت آفرید، ما را از اون تینت نیافرید، ما از شعاع نورشونیم. این نشیعت خلق و من فاضل تینت نا، نه از تینت ما. ائمه می فرماند که از شیعت خلق و این نشیعت خلق و من فاضل تینت نا و او جنو به ما ولایت نا، از اصل اون تینت ما آفریده نشدیم. انبیا از اصل اون تینت آفریده نشدن، اصل اون تینت فعادیه، عقلیه، انبیا روحی هست، ما نفسیم، ما از اون نیستیم. ولی نورشون اومده کجا؟ تو عالم نفس. چند تا فاصله چیز شده، چند تا شعاع اومده پایین، نور مثلا اومده تو عالم نفس. حالا با میریم تو این عالم نفس ما چی کاری؟
یه بارم میگن که شیعه نامیده شد چون از شعاع نور ما
هست. انما سمیت شیعه تو شیعه تن لأنهم خلقو من شعاع نورنا، شیعه رو شیعه گفتن به خاطری که از شعاع نور ما آفرید. پس خلق طبیعت کرد اولین را از اعلی علیین و اصل جنت، و تابعین ایشان را از تینت مخزونه و مکنونه، انزل از آن تینت، پایین تر از اون تینتی که مثلا ائمه را آفرید، از اون پایین تر انبیا را آفرید، از اونی که انبیا و ائمه را پایین آفرید، از اون که آفرید، از ما را از عالم پایین تر باز آفرید. ما انبیا از ائمه پایین ترن، ما از انبیا پایین تریم، حتی ما از بقا و نجابای عرصه خودمون هم پایین تریم.
اون رو مسئولیتشون خیلی سخته،
بله،
برای همین نمیخواستیم اون رو.
بله،
من خودم تنبلی
بود. انزل از آن تینت در مقام تابعیت، مثلا خلق کرده تینت اولیه را، اولین را از گرم شمس، و طبیعت تابعین را از نور شمس. مثال میخوام بزنم، پس تابعین شیعه هم به جهت اینکه از شعاع مطبوع، ما تابعیم و مطبوع، از شعاع مطبوع خلق شدن، و خلق کرد در هر دو قسم هر یک به حسب استعداد و مرتبه خود نور ایمان، و منشرح نمود سینه های ایشان را از نور اسلام، و مطلع کرد ایشان را بر حقایق و اسرار، و فرمود در حق ایشان که لیل جنت که چی؟
جنت ولا عبال،
که لیل جنت ولا عبال، یعنی این جماعت برای بهشت هستن و هیچ باک ندارم از کسی که ایشان را داخل بهشت گردانم، و این همه به سبب ایمان آوردن ایشان و اطاعت کردن و قبول امر الهی نمودن بوده است. پیغمبر خوشحال شده که یه عده‌ای آمدن ما رو تبعیت کردن، حالا که ما میریم بهش شیعیان خودمون هم با خودمون میبریم. و الا حق تعالی را با هیچ کس قرابتی نیست، ارتباطی نمیکنه خود. میگه هر کی دنبال محمد و آل محمد آمد تابع اونا شد، چون آل محمد علیه السلام کاری کردن که مرا خوش آمد، اونها هم که تابع این شدن مرا خوش آید، پس اینا را میبرم بهش. بعد قسیم و نار و الجنه امیرالمومنین میاد اینا رو جدا میکنه، اصلا اهل بهشت رو میاره بهشت، اهل جهنم رو میاره به جهنم. چه جوری؟ میده دست نقبا اونجا، میگه من قسیم و نار و الجنه هستم، اما شما انجامش بدید، من تعیین میکنم اینو ببر بهشت، اینو بنده تو جهنم. القیافی جهنم هم تو قرآن هست دیگه، یعنی ای محمد ای علی بندادی در اینا رو هر کدوم بهشتی هم تو بهشت و هر کدوم که جهنمی هم تو جهنم.
الغیا چی؟
فی جهنمی آیه هست، آیهش معنی حفظ نیست. الغیا فی جهنم، الغیا تثنیه است، تثنیه است، یعنی محمد علی صلی الله علیه و و الله حق تعالی رو با هیچ کس قرابتی نیست. علت داره، حکیم خدا با علت داره کار میکنه، حکمتی داشته. میگه چون دنبال پیغمبر رفتی، چون پیغمبر میره بهشت، دنبال روحاش هم میرن بهشت. چون ابوبکر و عمر و عثمان میرن جهنم، دنبال روحاش من میرن جهنم. اینجا علکی نمیداده اینجا جهنم اون علکی بده بهشت، حکمت اینا. و الا حق تعالی را با هیچ کس قرابتی نیست. و خلق کرد تینت منکرین و اعدای اولین را از سجین و اسفل السافلین، و خلق کرد در ایشان ظلمت و تاریکی دل و جهالت و نادانی و شیطنت و حمق و سفاهت و کل خبائث را، چنان که حق تعالی فرموده ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم رشاوتون، یعنی خدا مهر کرده است بر دلها و گوش های ایشان و بر ابصار ایشان پرده هاست، پرده است، یعنی مهر زده حق تعالی بر دل های ایشان که هیچ چیز از علوم و معارف نفهمند، و گوش های ایشان را که هیچ از حقایق و اسرار نشنوند، و بر دیده های ایشان پرده ای قرار داده که هیچ حق مشاهده نکنند. و در جای دیگر فرموده لهم قلوبون لا یفقهون بها، خدا بهشون داده ولی تفقه نمی کنند، نمیفهمن، نمیخوان بفهمن، یعنی نفهمیه به قول معروف مقاومت در مقابل فهمیدن. میتونه بفهمه، نمیخواد بفهمه، نمیخواد، کله غریب کنه. ولی اون آذانون گوش داره، گوش نمیده، لا یسمعون بها، نه اینکه گوشش نمیشنوه، گوشش میشنوه لا یسمعون، یعنی نمیره گوش بده که بفهمه. فلش کن فهم بذار لا یسمعون بها. ولی هم اعیونون چشم دارن، لا یبصرون بها، اونجایی که باید چشم کار کنه میبنده چشمش، لا یبصرون بها. اولئک کالانعام، اینها مثل گوسفند و مثل الاغ هم از چارپا هم، بل هم اول، بل که از چارپا معذرت میخوایم، از چارپا معذرت میخوایم، گفتیم اینا مثل چارپا هم، بل هم ازل، اینا از چارپا هم بدترن، یعنی برای ایشان که کفارند دلهایی است که هیچ چیز به آن نمیفهمند، و گوشهایی است که هیچ حقی به آن نمیشنوند، و چشمهایی است که هیچ حقی را به آن نمینگرند، و آن جماعت چون بهائم و سبوعند، مثل چارپا و درنده، مثل گوسفند، حیفه بگیم، مثل گرگ و سگ و خوکند، بلکه از بهائم نیز گمراه ترند، و تابع این جماعت نیز از طینت سجینه. همینجور که مؤمنین رو از فاضل طینت محمد و آل محمد آفریدن، فخر رازی یا به قول استاد ما خر رازی، با این تفسیر خر رازی چنده؟ این خر رازی رو چیکار کردن؟ یه شعر قشنگی هم گفته بوده، تفسیر کبیر داره فخر رازی، میگه تفسیر کبیر فخر رازی، بیهوده سخن بدین درازی. دو همشون رو لعنت کنه. و آن جماعت چون بهائم و سبوعند، بلکه از بهائم نیز گمراه ترند، و تابعین این جماعت نیز از طینت سجینند، لیکن انزل از آن طبیعت، یعنی فخر رازی، محی‌الدین، غزالی، تفتازانی، اینا بدن، منتها از طینتی پایین تر از طینت عمر ابو بکر، یعنی اونقدر که اونو شیطنت کردن اینا نمیتونن شیطنت کنن، و اینکه اینا عالم ترن. این حالا اینجا معکوس قضیه، تو قضیه محمد و آل محمد هرچی به مرکز بالا میری، به رهبران نزدیک میشی، اونا علمشون بیشتره. در این خرها وقتی که نگاه میکنی هرچی به اونا نزدیک میشی جهلشون بیشتره. عمر ابو بکر علم نداشتن، که فخر رازی علم داره، مثلا به ظاهر فخر رازی کتاب مینویسه، غزالی کتاب مینویسه، محی‌الدین کتاب مینویسه، اینا ملا، هرچی تابعن ملا.
اینا بیشتر وقت مولان بیشتر میتونن منحرف کنن آدم رو.
بله میخوام بگم، یعنی نسبت به رهبرهای اولیه‌شون اینا علمشون بیشتره. علم ظاهری اونا بیشتره. عمر چی میفهمی؟ ولی عمر شقاوتش خیلیه، یعنی شقاوت این پیروان به شقاوت اونا نمیرسه، شقاوت یعنی هر کارش کنی نمیتونی بر راه حقش بیاری و بغض داره. ببین بغضی که حضرت فاطمه رو لای در دیوار فشار میده میشکنه استخوانش، این خیلی شقاوت میخواد. خدا لعنت کنه همش. این شرف برای معاویه نوشت که وقتی که در رو فشار میدادن به حضرت زهرا صدای استخوانش رو میشنید،
صدای استخوانه هدن. یعنی کیف میگرده از این صدا رو
و خلق کرد در ایشان ظلمت و تاریکی دل و جهالت و نادانی و شیطنت و خنق و صفاحت و کل خبائث را، چنان که حق تعالی فرموده ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون، یعنی مهر زده حق تعالی بر دلهای ایشان که هیچ چیز از علوم و معارف نفهمند و گوشهای ایشان را که هیچ از حقایق و اسرار نشنوند و بر دیده های ایشان پرده قرار داده که هیچ حق مشاهده نکنند. و در جای دیگر فرموده لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل، یعنی برای ایشان که کفارند دلهایی است که هیچ چیز به آن نفهمند و گوشهایی است که هیچ حقی به آن نمیشنوند و چشمهایی است که هیچ حقی را به آن نمینگرند و آن جماعت چون بهائم و سبوعند بلکه از بهائم نیز گمراه‌ترند و تابعین این جماعت نیز از تینت سجینند، لکن انزل آن از آن تینت خلق شدند و هر چه در مطبوع این جاریست بر تابعین نیز جاریست به تبعیت. یعنی اصلش توی عمر ابوبکر، ترعیتش توی فخر رازی و محی الدین و تفتازانی و غزالی و این هاست. و در اولین بالاصاله به ضد اول و جاهلین که قسم پنج باشن حکمی بر ایشان از ایمان و کفر نیست. اینا چی هست؟ تو این دنیا هم گمراه نشدن، یعنی به اصطلاح راه انتخاب نکردن، راه حق و باطل انتخاب نکردن، نمیفهمه بیل مرده. و در اولین بالاصاله به ضد اول و جاهلین که قسم پنجم باشن حکمی بر ایشان از ایمان و کفر نیست، بلکه امر ایشان معوق است تا آنکه در دنیا آیند و قبول تکلیف کنند یا نکنند. پس در اینجا حکم می شود در ایشان از کفر و ایمان، یا در اینجا نیز جاهلند در روز قیامت محکوم به حکم گردند و مکلف شوند، یعنی مستضعفین تا زنده هستند مستضعفند، حالیشون نیست. حالا یا تو ظهور نمیاد تو رجعت، نه تو رجعت هم مسکه نمیاد، تو قیامت میان. آره تو قیامت میان، اونجا بهشون تکلیف جدید میکنن، شعورشون میاد بالا، بعد اونجا انتخاب میکنن، یا میرن مؤمن میشن یا میرن جهنم. یعنی مستضعفین به هر حال آخرش تکلیفشون روشن میشه، یا میرن بهشت یا میرن جهنم، امتحان میشن، نار فلق میاد اینا رو امتحان میکنه. یا در اینجا نیز جاهلن در روز قیامت محکوم به حکم کردن. در اینجا یعنی چی؟ در اینجا یا مثلا در ظهور که مطلقا نمیان، شاید در رجعت بعضیشون بیان، بعضیشون هم مثلا بمونه در قیامت بیان. و مکلف شوند یا کافر شوند یا مؤمن. پس خلائق را در عالم شهادت که عبارت از دنیا باشد خلق نمود و تکلیف را تجدید، اون تکلیف که تو عالم زر کرده بود دوباره اینجا تکلیف کرد، هر کاری اونجا کردی دوباره اینجا میکنی، تا ظاهر شود ایمان مؤمنین در عالم زر و کفر کافرین در آن عالم، چنان که حق تعالی از آن خبر داده که و ما کانولی اومنو به ما کذبو بهی من قبل، یعنی کفار ایمان نخواهند آورد به آن چیزی که سابق در عالم زر تکذیب کردن. یعنی اگه اونجا تکذیب کردن اینجا تصدیق نمی کنن، اما اینجا اگه تصدیق کردن اینجا معلوم میشه که تو اون عالم اولش کافر بودن بعد ایمان آوردن. این از عبارت حقیقیه در بیان این مراتب و مطالب به طریقی که ائمه ما صلوات الله علیهم بیان کردن. پس خلق میشن پنج قسمت. این قسمت تابعین چیدن؟ رؤسای حق هن، چارده مسئول هن، این دسته رؤسای باطل هن. این دسته پیروان راستین ائمه، این دسته پیروان راستین عمر ابو بکر هن. این وسطی ها مستضعفین هن که یا آخرای دنیا اینا روشن میشن امام میارن یا در قیامت
یا کافر
میشن، یا مؤمن میشن یا کافر میشن. تکلیفشون یا تو دنیا آخرای دنیا روشن میشه یا تو اوائل قیامت. یعنی کفار ایمان نخواهند آورد به آن چیزی که سابق در عالم زد تکذیب کردند. این از عبارت حقیقیه در بیان این مراتب و مطالب به طریقی که ائمه ما صلوات الله علیهم بیان کرده اند و در کتب حدیث مذکور است. ما به جهت اختصار ترک ذکر آن نمودیم. ما اون تفصیلات رو نیاوردیم چون کتابمون رو نمیخواستیم یک کتاب مفصل باشه. ایشون میفرمایند من یک کتاب کبیرم دارم که اونو من هنوز ندیدم و نشنیدم که کسی دیده باشه. اینجا فهمیدن در کتاب کبیر رو و همه کس از عوام مخواص را به همین ظاهر ایمان و به همین ظاهر ایمان و اعتقاد واجب است و چون که از برای هر ظاهری باطنی است و به جهت هر قشری لبی است. قشر یعنی پوست، لب یعنی مغز. گردو رو در نظر بگیر، چند تا قشر داره؟ سه تا قشر داره. یه قشر سبز داره، یه قشر چوبی داره، یه قشری که اون پوست روی گردوه، بعد داخلش لبه، مغزه. اولو الالباب یعنی صاحبان لب، صاحبان مغز، صاحبان مغز. و به جهت هر قشری لبی است و برای هر صورتی معنی است که واضع و خالق قرار داده که هیچ مخالفت با ظاهر ندارد و الا باطل باشد. لحاظا کمترین ذره بی مقدار، ایشون دارن تواضع میکنن، خودشون رو ذره بی مقدار دارن. کمترین ذره بی مقدار برخی از بواطن این ظواهر را به طریقی که از احادیث ائمه علیهم السلام استنباط میشود به طوری که مخالف ظاهر نباشد و الا باطل باشد در رشته تحریر میکشد که خواص را نیز از این کتاب انتفاعی باشد. و سلام. ها ایشون میگه که این احادیثو شما باید بین ظاهر و باطنش چیز کنی، نگید ظاهرشو بندازی کنار، باطنشو باید یه جوری معنا کنی که با ظاهرش وفق کنه. نه اینکه بگن آقا این ظاهر مثلا میگن چی؟ میگن من بلغ الاربعین ولم یتعصى فقط عصا. کسی که به 40 سالگی برسه عصا دست نگیره گناه کرده. من آقا این منظور این نیست، این عصا نیست، منظور نمیدونم چیه فلانه. ببین ظاهرش رو ترک نکن، این ظاهرش هم سجاش هست، حالا معنی باطن با عصا چیه اونم باید داشته باشه، اونو مهمتره، اونو باید داشته باشه که باطن این ظاهرم نباید ترک بلا باطل میشه. یعنی مثل صوفیه میشه، صوفیه میاد ظاهر چیه فلانه، ظاهر هم مثلا به خودش باشه. من میگم مثلا
حدیث داریم بعد خودش
من بلغ الاربعین ولم یتعصى فقط عصا. صوفیه میگه نه این عصا که نیست که، عصای باطنه، عصای باطن اون چیه فلانه، یه چیزی معنا میکنه. میگیم بابا ظاهر باید با باطن بساز، یه ظاهری هم داره، ظاهرش هم باید باشه. ظاهر نداره من عصا دست نمیگیرم، نه
عکسی که پایین توی چیزه
ما اصلا دیگه همه مشوره خطا داشتن. حالا عکس سید مرحوم شیخ مرحوم ما عطا ندیدیم ولی دو تای بعدی رو دیدیم. اصلا الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اینجا فرمودن به طوری که مخالف ظاهر باشد مخالف ظاهر نباشد، بله به طوری که مخالف ظاهر نباشد، یعنی باید که ما باطن رو اینجوری بگیریم که با ظاهرش مخالف نباشد و الا باطل باشد. باطلی که ظاهر ندارد این غلطه، این باطله. باید باطن و ظاهر با هم مطابق باشد. اینا رو باید تا این صفحاتی که اینجاها رسیدیم اینا رو بشینیم مطالعه کنیم.